شبتون بخیر و نیکی همراهان رادیو گفتگو. از شما علاقمندان دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه بدون خط خوردگی که به تحلیل اخبار ایران و جهان میپردازه.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز در نیمه دی ماه 1397. امیدوارم که تا اوقاتی که پشت سر گذاشتید جز بهترین اوقات بوده باشه و ساعتی که در پیش رو دارید، ثانیه هایی که در پیش رو دارید، دقایقی که در پیش رو دارید جز بهترین ها باشه برای یکایک که شما شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدید به برنامه بدون خط خوردگی امشب. قبل از هر چیز اجازه بدید که ازتون درخواست بکنم که حتما اپلیکیشن رادیو گفتگو رو نصب بکنید و از این اپلیکیشن استفاده بکنید. تمام برنامه‌های رادیو گفتگو رو میتونید گوش کنید از این طریق، خیلی راحت و قابل دسترس هم هست. اما اولین موضوعمون راجع به انبوه‌سازی بی هدف و عدم تاثیرگذاری در بازار مسکن هست. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی 28 آذر ماه در حاشیه نشست هیئت دولت درباره برنامه‌های این وزارتخونه برای ساخت مسکن ارزان قیمت گفته، هفته قبل با حضور آقای رئیس جمهور در وزارت راه و شهرسازی برنامه احداث 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 99 در سطح کشور برای جامعه متقاضی که اقشار متوسط و کم درآمد هستند اعلام شد. این پروژه ها توسط توسعه‌گران و انبوه سازان کشور در دست اجرا قرار خواهد گرفت. در همین راستا 8 دی ماه علی نبیان مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در مورد چگونگی اجرای این پروژه ها توسط انبوه‌سازان گفته که مجوزی از وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیگیری پروژه های مسکن مشارکتی در سطح ملی اخذ شد. اجرای پروژه های مسکن مشارکتی ارزش افزوده به همراه خواهد داشت و منجر به رونق ساخت و ساز و اشتغال زایی می شود. اطلاعاتی بیشتر رو دو بزرگوار خدمت شما خواهند داد، جناب آقای مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و جناب آقای هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس. جناب بیگدلی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
شب شما هم بخیر، انشالله که سلامت باشید.
زنده باشید. جناب بهادری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و تمام شنوندگان از ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم.
عرض کنم آقای بیگدلی، شما فهمید کارشناسان معتقدن انبوه‌سازی بدون قاعده گذاری صحیح باعث افزایش مشکلات بازار مسکن میشه. ما که تجربه مسکن مهر رو داریم، چرا همچنان در دولت جدید در مسیر تکرار این اشکالات داریم قدم برمیداریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر میکنم که فرصت موسعی رو ایجاد کردید برای این مقوله. ببینید، من نمیتونم انبوه‌سازی بی هدف یعنی چی. ما کشورمون اسم شریفتون من یادم
من توکلی هستم قربان.
جناب توکلی عزیز که با صدای گرم شما واقعا آشنایی ما ممنون. ما سالی 1 میلیون واحد انبوه‌ساز، 1 میلیون ازدواج داریم.
خب
1 میلیون ازدواج یعنی 1 میلیون مسکن.
دقیقا.
در طول دولت فعلی و دولت قبلی هم حتی به تعداد انگشتان دست هیچ واحد مسکونی ساخته نمیشه. من سلام میکنم خدمت های بهادری. جناب های بهادری رصد کنید دولت رو. آخه از اینا کارنامه بخواید، شما مسئولید، شما دست رو قرآن گذاشتید، قسم خوردید، بگید آقای آخوندی، آقای وزیر قبلی فعلی، چرا در اندازه تعداد انگشتای دست شما مسکن نساختید برای مردم؟ چرا وام مسکن تعطیله؟ 1 میلیون ازدواج مسکن در سال یعنی 1 میلیون مسکن. مسکن وارداتی نیست های توکلی.
بله بله.
ما زمانی گندم رو خودکفا بودیم، آقا خوشسالی شد وارد کننده شدیم، کشتی های اقیانوس پیما پهلو گرفتن در بنادر و میلیون ها تون گندم وارد. مسکن پروسه ریز نرم افزاری داره، مسکن رو نمیشه تولید کرد. بله. نمیشه وارد کرد.
آقای بیگدلی، آقای آخوندی یکی از شعاراش همین بود اتفاقا که یه دونه مسکن هم نده.
انگشتان یک دست در دولت آقای روحانی که ما با نزدیک باشون صحبت کردیم، آقای توکلی مسکن ساخته نشده و تعجب میکنم.
البته قرار بود اسمش عوض بشه.
ناظر دولته چرا سکوت کرده؟ یا سوادشو نداره دوستان کمیسیون عمرانن، یا علمشو ندارن، یا اینا تعمدن مسکوت.
خب آقای بیگدلی اجازه بده همینجا جواب از آقای بهادری بگیریم. آقای بهادری بفرمایید.
عرض شد که من در خصوص وضعیت مسکن و اینها خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که پروژه مسکن مهر در دولت جدید هم خب ادامه پیدا کرد.
خب
این که به هر صورت یه پروژه نیمه کار شاید در حدود
بیشتر تکمیلی بود دیگه.
بله تکمیلی. خب بود. یعنی یه چیزی حدود شاید عدد دقیقا نباشه ولی 30-35% تحویل گرفتن پروژه رو، الان رسوندم به نزدیک 80-90%. یعنی عملا خیلی
دو برابر.
بله خیلی از این پروژه های مسکن مهری که شروع شده بود تو همین 8-6 سال بالاخره تحویل داده شده و هنوز هم البته بخشش مونده، در 20% هنوز مونده که اونایی که مونده دیگه اونایی که عمدتا یا توی جاهای پرت انتخاب شده جاشون یا به هر حال متقاضی نداره به هر دلیلی. در خصوص به هر حال تکمیل این مساکن و اینها، این به هر حال باید عدد رقم ها رو دقیق تر البته ما بگیریم، منتها کلیتش رو مردم میبینن دیگه. توی این سالها داره تکمیل میشه. مجلس و دولت و هم داریم سعی میکنیم که،
ولی خیلی کنده
آقا. مسکن مهر آقای بهادری سلام عرض میکنم، کاری نداریم. ما میگیم که دولت جدید چرا به تعداد انگشتی دست مسکن حمایتی، مسکن امید، مسکن اجتماعی، شما اینو جواب بدید که ماشاءالله حقوق خوبم میگیرید، مردم هم به شما اعتماد کردن، اما نظارتتون ضعیفه. آقای بهادری جواب اینو بدید.
عرض شد خدمت شما که ما در خدمت همه این دوستان البته هستیم تو کمیسیون عمران. البته من حضور ذهن ندارم آقای بیگدلی رو، ولی اکثر دوستان انبوسازها و سندیکاها و اینا تو کمیسیون عمران دائما حضور دارن و در واقع نظرات این دوستان هم
یعنی خروجی هم داشته این کمیسیون ها آقای بهادری؟
خروجی نداره. چرا هیچ کدوم این طرح ها محقق نشده؟ با سوال ما چه هزار بار ما بیاییم فایده ای نداره.
نه منظور این که اگر نقصانی هست این دوستان هم تو نقصان شریکن. یعنی الان
چه شراکتی
فکر کنن که مثلا اینجا بخوان
آقای بهادری؟
الو من صدای شما رو دارم.
بفرمایید.
عرض شود که
من صدای آقای بیگدلی رو فکر کنم یه خورده کم داشتیم. صداشون کم.
آره. نه ایشون رو من الان میگم حضور دقیقاً نداره. منتها ارادت داریم خدمت کلیه اصناف سندیکاها و مجموعه ها این دوستان هم حضور دارن در هر جلسه ای که تو کمیسیون عمران هست متناسب با موضوع این دوستان هم تشریف میارن نظر میدن و ما بدون نظر آقایون هیچ وقت جنبندی نمی کنیم. منتها خب وظایف مجلس مشخصه، ما ناظر هستیم بر عملکرد دولت و نحوه هزینه کرده بودجه دولتی. اون چیزی که مسلمه در بخش مسکن اصولا دولت 3% سرمایه گذاری کرده در طول سنوات گذشته و اصولا هم همین در راستای برنامه‌های کلان کشوره. هیچ وقت ما نمی‌خوایم مسکن رو هم دولتی کنیم. ما تلاشمونی هست که یه بخش شاید الان داره به هر حال خارج از سیستم دولت اتفاق می‌افته، توش برنامه‌ریزی میشه، همین بخش مسکنه. ما هر بخشی مثلا خودروسازی رو دولتی کردیم اتفاق خوبی که نیفتاده. الان قرار شما ملاحظه،
ولی همین مسکن هم عمده کارشو داره دولت انجام میده دیگه.
نه دیگه، مسکن فقط تنها پروژه ای از مسکن که دولتی شد و دولت ورود کرد همین بحث مسکن مهر.
خب
بجز مسکن مهر ما
بفرمایید.
جناب آقای بهادری عزیز، من به شخص جناب علی ارادت دارم، زحمت میکشید، من روی سخنم با جمعی از نمایندگان که از قدرتشون که مردم به اینا دادن، مجلس در رأس اموره. مجلس رو یک نماینده مجلس میتونه رئیس جمهور رو زیر سوال ببره، رئیس جمهور نمیتونه نماینده مجلس رو زیر سوال ببره. یه نماینده مجلس انقدر قدرت داره، شما یه مشکلی با این نماینده شد وزیر اقتصاد میخواستید برکنار کنید، چطور شما تو این 8 ساله از وزیر مسکن نپرسید که آقا گفتید مسکن حمایتی، گفتی مسکن امید، گفتی مسکن اجتماعی؟ عرض کنم ما نمیگیم مسکن دولتی شه. کی میگه مسکن دولتی بشه؟ 98-7% نه 99% از تولید مسکن خم و قمش و جایگاهش با مردمه، با انبوه سازان ماست، با بخش خصوصی ماست. ما میگیم آقا این پولهایی که میذارن تو بانک با رانت شما به خودروسازان میدن یه دفعه 3,000 میلیارد 4,000 میلیارد، چرا صنعت مسکن محروم شده از وام مسکن؟ چرا انبوساز نمیتونه از تسهیلات استفاده کنه؟ دولت هم اگر طرحی گذاشته، طرحش برای اینه که آقا مثل مسکن مهر انبوساز بیاد از این طرح استفاده کنه. کی میگه که مسکن باید دولتی شه؟ اصلا هر جا که دولتی شده اونجا فساد ایجاد شده. ما دنبال دولتی شدن نیستیم. ما میگیم آقا کارآفرین من که متولی 1200 گروه شغلیه، 70% اشتغال کشور زیر مجموعه صنعت مسکنن، 1,000,000 مسکن در سال، یعنی 1,000,000 یخچال، 1,000,000 تلویزیون، میلیون ها متر مربع فرش، صنعت فولاد، صنعت سیمان، همه زیر مجموعه صنعت ساختمانن. ما میگوییم که چرا تو این همه طرحایی که این دولت محترم آورده، با آقای روحانی هم حضورا صحبت کردیم، ایشون گفت من حمایت از کارآفرین، چرا زیر بنایی ترین و فنی ترین وزارتخانه دولت کارنامش زیر صفره؟ و مردودیه و کمیسیون عمران اینجا سکوت کرده. اگر اطلاعات کافی ندارید آقای بهادری، برید چهار تا کارشناس بیارید، چهار تا آدم مطلع بیارید. شما فرافکنی نکنید عزیز من، اینها رو جوابگو باید. حالا ما هیچی، من الان یه خوششیرین یا تخ اینجا بحث کردیم، اما شما بینی و بینالا در محضر خدا بگی آقا من کمیسیون عمرانم، شالوده عمران یعنی ساخت و ساز یعنی مسکن. آقا تو این 7 ساله چند تا مسکن، حالا باز در این آقای موسوی، آقای وزیر اسلامی، آقای دکتر اسلامی گرم، ایشون اومده گفته آقا اون مسکن مهر باید تکمیل شه، خودش داره میره رصد میکنه. واقعا این جای تشکر داره از آقای دکتر اسلامی، من از این تریبون تشکر میکنم. اون وزیر که اصلا این بحثا رو پیگیری نمیکرد و هیچ کدوم از این طرح محقق نشد، ما میگم آقا اینو باید مجلس وایس بالاتر، وزیری که همراه نبود با تولید مسکن این وزیر رو حذفش کنه، بر کارنامه بخواد از اینا. اینجا نباید مجلس ساکت شه. ما عرضمون کی گفته مسکن ما میخوایم دولتی کنیم؟ هرچی حرفی زده. ما داریم میگیم آقا بانک ها میاد 10,000 میلیون 20,000 میلیون میده به خودروساز، آخرش هم پراید 4 میلیون تومان رو میکنه 60 میلیون تومان. یک چنین خیانتی در کشور ایجاد میشه، هیچ کس هم پاسخگو نیست. مسکن مردمی است، مسکن بدنش مردمی است، اما یه بخش خصوصی داره به نام انبوهساز که حرفه‌ای ترین یک سرمایه گذار شجاعه، پردل جرأته، اینو باید حمایت کرد. ما ارزمون این.
خب آقای بهادری شما بفرمایید.
عرض شد خدمت شما که ببینید در خصوص مسکن در حقیقت موجود، ما طبق آمار حدود 2.5 میلیون تا اونجوری که خود دولت اعلام کرده مسکن خالی وجود داره، یعنی خالی از سکنه وجود
داره. اینا کذبه، اینا همه کذبه، هیچ کدومش چیز.
حالا من بالاخره دارم آمار رو میگم دیگه، حالا من معمولاً
آمارای ما 99% مشکل داره. بله
بفرمی.
عرض شد که این 2.5 میلیون تا مسکن خالی که به هر حال الان در سطح کشور اعلام میشه و عدد قابل توجهی هم هست، نشانگر یک مشکلیست در جای دیگر. مشکل ما انبوهساز ها نیستند، مشکل ما در واقع سازنده ها نیستند، مشکل ما تو اقتصاد کشور مخصوصا تو یک سال و یک سال و نیم اخیر یک مشکل اساسی است که در حال همه در واقع سرمایه ها به نوعی دلواپس اوضاع اقتصادی کلان کشور هست. یعنی یک روزی سرمایه ها هجوم میاره به یه بازاری مثلا سکه، یه روزی هجوم میاره به سمت بازاری مثل فرض و فرمایید ارز، یه روزی به سمت مسکن.
اینا به خاطر عدم مدیریت نیست آقای بهادری؟
بله بله، عدم مدیریته. منتها عدم مدیریت در سطح بنگاه و در سطح صنف و اینها نیست، یعنی این نیست که مثلا ما فکر کنیم بله. مشکل توی یه وزارت خونه است، مشکل اقتصادی کشوره. حالا ما اصطلاحا میگیم توی اقتصاد، مثلا تو مسکن بیماری هلندی به وجود اومده،
بله،
عدم تطابق عرضه و تقاضا به وجود آمده. اون چیزی که مسلمه الان همون مساکنی که وجود دارند و سرمایه گذاری شده آماده است الان تو بازاره، اینها به مصرف کننده نمیرسه. یه واقعیتیه دیگه. الان شما تو رسد شهرهای بزرگ مخصوصا یک رصدی بکنید، میبینید انبوهی از آپارتمان ها ساخته شده، همشون یا تو 80-90% موندن، یا به هر حال تموم هم شدن ولی خالی از سکن هستن. اینا همش نیاز به برنامه‌های جدی داره. من
خب فکر می‌کنید که این برنامه‌ها تأثیرگذار باشه و که تموم میشه فکر می‌کنید آقای بهادری؟
ببینید
اصلا تموم میشه این مشکلات؟
ببینید یه بخش، حالا بحث مسکن مهر من دیگه
نه الان کلی، چون فرصتمون هم کم هست، یعنی ما از فرصتمون هم عدول کردیم.
در بحث‌های دیگر الان یه روزی دوستان میان مطرح میکنن ما بیاییم برای خانه‌های خالی مالیات ببندیم،
خب
اینها رو بالاخره در واقع بدیم یه طوری بشه که سازنده ها و مالکان علاقمند باشن اینها رو بفروشن.
درست.
یه روز میگیم به مالیات بر عایدی سرمایه ببندیم که این ثبت بازی ها و دلال بازی ها از بحث مسکن در واقع فاصله بگیرن. همه اینها هم طرح‌های خوبی هن، منطقه چون با اون کلیت اقتصاد معلوم نیست به نفع مردم باشه یا نباشه، ما واقعا خیلی راحت نمیتونی چون مالیات دیگه.
شاید آقای بهادری بیشتر به خاطر اینکه ما داریم مرتب آزمون و خطا میکنیم ببینیم کدوم جواب میده.
بله.
یعنی هیچ مدیریتی روش نداریم.
نگاه بخشی داریم آقای اعتراضی. نگاه بخشی. هر کی از زاویه دید خودش داره مسئله رو پیگیری میکنه. مثلا اون کلیت داستان همینه که
آخه متولیش هم که همین وزارت راه باشه خیلی پا پیش نذاشت حالا قبلا که بیاد این مسائل رو حل بکنه، این سلیقه ها رو کنار بذاره، یک سلیقه واحدی رو ایجاد بکنه و طبق همون روندم پیش بره که انشالله به نتیجه برسه، ولی نبود. حالا انشالله که ما بودن آقای اسلامی بشه این کار.
ببینید با یه نفر فکر نکنید مشکل
درسته بله
حل میشه. یعنی ما فکر نکنیم
سیستمی
آقای آقای آدم بعدی بود، آقای اسلامی آدم خوبیه دیگه از امروز.
نه بس خوب و بدش نیست، بس کاراییه دیگه.
ساختار اقتصاد کشور مشکل داره.
پس حالا امیدوار نباشیم آقای بهادری.
الان 800 هزار میلیارد تومان بانک‌ها چیز دادن، تسهیلات دادن تو چند سال اخیر.
یعنی میتونه کارساز باشه؟
نه، از این 800 هزار میلیارد تومان فقط حدود 40 هزار میلیاردش اومده به سمت بخش مسکن.
نصفش. خب
یعنی این 40 هزار یعنی تقریبا 1/20ش، 4%ش، 5%ش. این در واقع تا حدودی همین فرمایش های بیگ دلی درسته که واقعا دولت در مفهوم کلانش ها، یعنی بحث نفر دو نفر نیست، به سمت سرمایه گذاری های بحث تسهیلاتی و بانکی رو نیاورده به سمت مسکن. یعنی شاید یه دولت دیگه ای بود یا یک ساز و کار دیگه ای بود مثلا 30%ش رو میاورد به سمت بخش ساخت مسکن ارز میکنم، اما نه خرید و فروش، نه ساخت.
بله بله.
متاسفانه نیاوردن دیگه. الان بالاخره تو این یکی دو سال هم که مجلس جدید، خب سیاست های مسکن به شدت زیر بالاخره زربین اومده توسط کمیسیون عمران و نتیجه‌ش هم همین شد که به تغییر وزیر بالاخره رسید. حالا امیدواریم انشالله با رویکردهای جدیدی که هست، با مشاوره هایی هم که دوستان از سندیکه های مختلف به کمیسیون میدن و من از اینجا استقبال میکنم از تمام عزیزان، بالاخره بیان کمیسیون عمران مال خودشونه، بیان نظر بدن، پیشنهاد بدن. انتقاد خیلی راحته، ما راحت میتونیم بالاخره همه چیزی رو سوال ببریم، ولی اینکه یه پیشنهاد سازنده‌ای باشه به درد کشور بخوره بالاخره ما استقبال
می‌کنیم. ممنونم آقای بهادری از شما.
سلامت
باشید. موفق باشی. خدا نگهدار. آقای بیگدلی خیلی ممنونم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
یه مطلبی جوابیه داشتیم که حالا شما نمی‌دونید.
خیلی کوتاه اگر میتونید بفرمایید. خیلی کوتاه.
من از آقای بهادری هم تشکر میکنم. ببینید جناب آقای توکلی، ما نمیگیم که، ما میگیم صنعت ساختمان همیشه پناهگاه امنی بوده برای جذب سرمایه سرگردان.
بله.
این سرمایه میره تو سکه ویران میکنه. اما صنعت ساختمان اینو کامل جد این بستر ما فراهم کنیم کشی کسی از اینجا فرار.
خب این همون مدیریت رو میخواد دیگه.
نده. مدیری ببین، مجلس ما یه نماینده داریم تو اینجا، من خودم اصالتا قومی ام، خود آقای لاریجانی، خود آقای امیر، اینا واقعا شب و روز دوستان همشون دست به دست هم بدن. آقای توکلی قول به شما میدم، ببینید اینی که امام فرمود، حضرت آقا میفرمود مجلس در رأس اموره.
نه.
اگر مجلس، حالا من روی سخنم با آقای بهادری که خدا که پدرکشتی ارادت هم داریم روی ماهش هم میبوسیم، اما اگر واقعا مجلس بیدار باشه، مجلس قاطع باشه، خدا شاهد دولت رو به نفع احسن همراه خودش
میکنه. بسیار.
ما اینجا دولت همکاری های زیادی شیر سری بخش ها داشته، اینا رو باید مجلس بیاد ازشون کار بخواد و جبران کنه.
انشالله انشالله. برای اینکه ارتباطتون هم با ما قطع نشه کلن عرض میکنم آقای بیگدلی، شما سری به سایت رادیو گفتگو هم زدید تا الان؟
ما با شما خیلی
همین عرضم اینه که شما حتما سایتو دارید، پس این سایتو داشته باشید، هر وقت بخواید میتونید از برنامه‌های رادیو گفتگو استفاده بکنید. هر کدوم که دوست یه اپلیکیشن هم دارم، داریم
دستگاه نرم افزارم رادیو گفتگو رو دارم و افتخار میکنم مثلا لسان گرم جناب علی همیشه بر ما دلنشینه.
سلامت باشید. این اپلیکیشن رادیو گفتگو هم نصب کردید،
لحنم تند و تیز شده اینا با ایشون
مفهوم، این به خاطر احساس مسئولیت آیه بیگدلی.
لطف دارید شما.
شبتون بخیر باشی. خدا نگهدار.
سلام منو با آیه دوستان برسید.
سلامت بشید. خدا نگهدار. خب همونطور که شنیدید راجع به انبوه‌سازی بی هدف و عدم تأثیرگذاری در بازار مسکن با دو بزرگوار صحبت کردم، یکی آقای مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و دیگری جناب آقای هادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس. اما CFT و باقی ماندن اشکالات شورای نگهبان پس از اصلاحات مجلس در این لایحه، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطر نشان کرده که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بنده یک سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و اصلاح انجام شده نافی قوانین و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب که تشخیص خلاف شرع بودن آن به عهده فقهای محترم شورا نگهبان است نیست. جناب آقای کدخدایی رئیس هیئت رئیسه مجلس. آقای کدخدایی سلام. آقای کدخدایی نیستن؟
من اشتباه حالا ذکر میکنید.
الو. اصحای میکنم آقای امیر حسین قاضیزاده هاشمی. جناب قاضیزاده هاشمی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی.
لطف کردی چمتون میخواید
خواهش میکنم. آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هستن.
بله بله
حقوقدان شورای نگهبان.
اینجا اسمشون اشتباه نوشته بودن. خیلی متشکر از اینکه صحیح گفتید شما و این رو تصحیح کردید. از کنم خدمتون که در صورت اصلاح نشدن از طرف مجلس ادامه این روند به چه صورته؟
خدمت شما عرض کنم که الان مجلس سه تا راه پیش روش هست. یکی این که با شورای نگهبان به یه توافقی در مورد اصلاح برسد.
بله.
دوم این که اصرار کنه و برای حل اختلاف مثل همین قانونی که امروز در مجمع تشخیص مورد بحث بود، قانون پولشویی.
بله بله.
به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و اونجا تصمیم گیری بشه. سومین راه هم این هست که مسکوت بگذاره و از دستور کار خودش خارج کنه.
درست.
بررسی CFT رو.
خب در این حالات چه اتفاقی میفته؟
حالت اول که به اصطلاح توافق هست، اگر شورای نگهبان اصلاحات مجلس رو کافی ببیند طبیعتاً برمیگرده تایید میکنه و تمام میشه رسیدگی.
درست.
در حالت دوم مثل بحث همین قانون پولشویی مجمع تشخیص رسیدگی میکنه. در حالت سوم هم دیگه به معنی رد CFT از مسکوت گذاشتن و خارج کردن از دستور خودش به معنای عدم رسیدگی است و عدم تصویب.
خب حالا اصلی ترین مشکلات لایحه از نگاه شورای نگهبان چی هست؟
شورای نگهبان در به خود کنوانسیون ایرادهایی گرفته. حالا مشکلی که در رسیدگی به کنوانسیون ها داریم این هست که ما نمیتوانیم در مورد مواد کنوانسیون ها، چون به صورت بین المللی هست و همه کشورها در اطراف اون وجود دارن، اظهار نظر کنیم. ما یا باید رد کنیم یا باید تایید کنیم، یا اونجایی که میتوانیم تحفظ بگذاریم، یعنی بگیم از این موارد ذکر شده ما این بند یا آن بند رو نمیپذیریم یا اجرا نمیکنیم یا با شروطی اجرا میکنیم. در مورد شرط تحفظ منتها باز شرایطی هست، یعنی باید امکان شرط تحفظ گذاشتن وجود داشته باشه. در موردی که با کلیت و اصل اون کنوانسیون در تضاد هست نمیشود تحفظ گذاشت.
بله.
شورای محترم نگهبان به خود متن کنوانسیون ایراد گرفته است، نه به مصوبه مجلس. مصوبه مجلس رو بالاخره بعضی از ایرادات برطرف شده، یکی دو تا ایراد دیگه هم که حالا عزیزان گرفتن، من نگران برطرف شدنش نیستم، ولی مسئله ما بیشتر برمیگرده به اونجایی که ما نمیتوانیم اصلاح کنیم به خاطر اینکه یک موضوع بین المللی هست و طبیعتاً فکر میکنم سرانجام اگر مجلس فقط اصلاح کنه باید مجمع تشخیص در این مورد نظر بده.
خب دلایل اصلاح مجلس چی هست بر ادامه این شیبه؟
حالا دلایل مجلس همین شرایطی هست که اگر دقت کرده باشید آقای ظریف آمدند و ذکر کردن در مجلس، دلایلی که آقای ظریف و دولت ذکر کردن و مجلس اون دلایل رأی داد بیشتر از این زاویه بود که ما برای تبادلات بین المللی خودمون با شروطی از طرف دول اروپایی و حالا سایر همپیمانان اروپایی ها مواجه هستیم که پیوستن به FATF هست و پذیرش این لوایح هست. به عبارت بهتر یک